رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز دوم میزان سال 1395 هجری شمسی را که مصادف به 23 سپتامبر 2016 است با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
برداشتن گام ها برای رفع تعذیرات ملل متحد و امریکا علیه گلبدین حکمتیار، دخول سربازان روسی به پاکستان برای نخستین بار در تاریخ آن کشور و افزایش رقم تلفات مهاجران در آبهای مدیترانه.
بر علاوه خبرها، گزارش های مستقیم از ناآرامی ها در برخی از مناطق افغانستان را خواهید شنید. همچنان یک مقام ارشد نظامی آمریکایی می گوید که روسیه مقصر حمله بر کاروان مواد امدادی ملل متحد است. امید که شما رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. اما قبل از همه این مطالب، مشروع خبرها را از قدیر مشرف مشنوید.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گام ها برای رفع تعذیرات ملل متحد و ایالات متحده علیه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برداشته شده است. در این حال عبدالخبیر اوچقون، عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، به صدای آمریکا گفته است که آن شورا از واکنش جامعه بین المللی به ویژه ملل متحد و ایالات متحده در قبال امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی خرسند است. تا هنوز تاریخ دقیق برگشت رهبر حزب اسلامی به کابل مشخص نشده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مقامات ولایت میدانوردک میگویند 5 مسافری که در ماه سنبله از شاهراه نمبر 2 ربوده شده بود دیروز آزاد گردیدند. در این حال شورای ولایتی وردک امروز از اختطاف 5 مسافر دیگر نیز خبر می‌دهد. اما عبدالرحمن منگل، سخنگوی ولی آن ولایت، به صدای آمریکا قضیه ربوده شدن 5 مسافر را رد کرد و گفت که اگر آدم ربایی صورت می‌گرفت برای آنان گزارش داده می‌شد. در رهایی مسافران از چنگ طالبان گزارش‌های زد و نقیض وجود دارد. مقامات حکومتی می‌گویند در اثر تلاش آنان مسافران آزاد شدند، اما شورای ولایتی میدانوردک گفته است طالبان خود مسافران را رها کردند. یک قمندان پایگاه نیروی هوایی ایران میگوید که نیروهایش تیاره یودوی جاسوسی آمریکایی را که میخواست بر فراز ایران پرواز کند از خاک آن کشور بیرون راندند. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه به نقل از فرزاد اسماعیلی گزارش داد که رویداد در هفته‌های اخیر رخ داده است. اسماعیلی منطقه دخول تیاره در حریم فضای ایران را مشخص نساخته است. تیاره جاسوسی یودو در جریان جنگ سرد ساخته شد و می تواند تا بیش از 21,000 متر پرواز کند. نیروهای هوایی ایالات متحده تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. سربازان روسی روز جمعه به منظور شرکت در اولین مانور نظامی مشترک به پاکستان مواصلت کردند. در عین زمان روسیه میزبان سربازان هندی برای اجرای تمرینات در راه مبارزه با دهشت افغانی در منطقه است. جزئیات بیشتر از شکیب دوست.
وزارت دفاع روسیه گفت روز جمعه 23 سپتامبر حدود 70 سرباز کندک کوهی روسیه به پاکستان رفتند تا در تمرینات مشترک نظامی با نیروهای پاکستانی که قرار است روز شنبه آغاز شود شرکت کنند. جنرال عاصم بجوا، رئیس بخش مطبوعات اردوی پاکستان، نیز روز جمعه در توییتر خود رسیدن سربازان روسی را به پاکستان تایید کرده و نوشته است این گروه سربازان پیاده نظام روسی برای 2 هفته در پاکستان باقی خواهد ماند و یکجا با سربازان پاکستانی در تمرینات نظامی شرکت خواهند کرد. از ایجاد پاکستان در سال 1947 میلادی این نخستین بار است که سربازان روسی به منظور شرکت در تمرینات نظامی به پاکستان میروند.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. رقم تلفات مهاجرانی که با استفاده از آبهای مدیترانه وارد اروپا میگردند تا این مقطع سال میلادی از 3500 نفر تجاوز کرد. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد میگوید این رقم شامل حداقل 115 نفر است که در اثر غرق شدن قایق حامل آنان در آبهای مصر در هفته روان جان دادند. IOM گفته است بیش از 300,000 مهاجر و پناهجو در سال 2016 با عبور از آبهای مدیترانه وارد یونان و ایتالیا شدند. حملات هوایی علیه شورشیان سوری در شهر حلب روز جمعه شدت کسب کرد. گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا با تایید این خبر میگوید که کم از کم 30 حمله هوایی مناطق تحت کنترل شورشیان را در پنجشنبه شب و صبح جمعه هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر از برشنا عمرخیل.
گروه دفاع مدنی سوریه می گوید که دو ساختمان مربوط به آنان نیز هدف حملات قرار گرفته است. مقامات اردو و استخبارات ایالات متحده مسکو را به ادامه فاجعه بشری متهم ساخته ابراز شک و تردید کردند که آیا روسیه میل به رویارویی با بحران در حال افزایش سوریه را دارد یا خیر. این ادعاها پس از آن بلند شد که روسیه اعلام کرد حملات تازه‌ای را به منظور بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب آغاز می‌کند.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر نگرانی عمیق خود را در خصوص افزایش حملات بر غیر نظامیان در یمن ابراز داشته است. سیسیل پویلی روز جمعه گفت که در یک ماه بیش از 180 نفر در یمن کشته شده و رقم تلفات از ماه مارچ 2015 به این سو نزدیک به 4000 نفر می‌رسد. پویلی در ضمن از افزایش حملات بر تسهیلات ملکی به شمول شفاخانه ها، بازار و محلات عبادتی یمنی ها ابراز نگرانی کرد. آذربایجان برای یک همه‌پرسی روی تغییر قانون اساسی آن کشور به تاریخ 26 سپتامبر آمادگی می‌گیرد که به باور منتقدین می‌تواند آن کشور غنی از نفت را به زمام سلطنتی بکشاند. زهراب اسماعیلی مشاور ارشد در مرکز فعالیت‌های مدنی می‌گوید با این همه‌پرسی آذربایجان یک کشور سلطنتی خواهد شد.
And because there was not any discussion process and public participation.
از آنجایی که هیچ گونه بحثی روی روند مذاکرات و سهمگیری مردم وجود نداشته، فقط رئیس جمهور و اداره ریاست جمهوری روی برگزاری همه‌پرسی تصمیم می‌گیرند. لذا فکر می‌کنم پس از همه‌پرسی مشکلات اضافی سیاسی خواهیم داشت و سلب آزادی‌های بیان و دسترسی به معلومات، حقوق اساسی و سیاسی وجود خواهد داشت.
قرار است در همه پرسی میعاد ریاست جمهوری آن کشور از 5 سال به 7 سال افزایش یابد و ماده محدودیت سنی برای پست ریاست جمهوری حذف شود. و خبر آخرم این که مظاهرات مسالمت آمیز به خاطر کشته شدن یک مرد سیاه پوست توسط پلیس در شهر شارلوت کارولینای شمالی وارد 30 شب خود شد. صدها مظاهره کننده بدون در نظر داشت قیود شبگردی به جاده ها ریختن و تا حوالی صبح روز جمعه به گونه صلح آمیز دست به اعتراض زدند. مقامات امنیتی گفتند از آنجایی که مظاهرات صلح آمیز است برنامه ندارند قیود برگشت و گذار را وضع کنند. مظاهرات پس از آن اوج گرفت که یک مرد 43 ساله سیاه پوست که به گفته مردم خل سلاح بوده است با ضرب گلوله پلیس مجروح و بعداً جان داد. پایان اخبار.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شما بر رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، طوری که در خبرها نیز شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که گام ها برای رفع تعزیرات ملل متحد و ایالات متحده علیه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برداشته شده است. خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را از کابل برای جزئیات بیشتر روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای رسولی سلام بر شما، اگر لطف کنین بر ما بگوین که توافقنامه صلح دیروز بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی امضا شد. تازه ترین انکشافات پس از امضای این توافقنامه تا حال چی بوده؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان گرامی. انکشافات صورت گرفته. ابتدا آغاز میکنیم از دیدار رئیس جمهور غنی با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی که عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. البته شماره از اعضای این حزب که قبلا در چوکات حکومت بودن هم حضور داشتند. ریاست جمهوری افغانستان میگه که رئیس جمهور در این دیدار گفته مهمترین منفعت روند به نتیجه رسیدن مذاکرات بین الافغانی است که شریکان و رقبای افغانستان منتظر امضای موافقت نامه بودند. آقای غنی در این دیدار به هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته که این موافقت نامه بر ضد و ضعیف کردن دیگران نیست، بلکه به خاطر منافع ملی به امضا شده و از همه مهمتری که پیام واضحی بر مخالفین مسلح است. دو مسئله دیگه ایست که حکومت افغانستان میگه که با امضای موافقتنامه صلح با هیئت حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار کار روی خارج ساختن نام رهبر و اسامی برخی مقامات دیگر حزب از لیست جای سازمان ملل و ایالات متحده آغاز شده. شورای امنیت ملی افغانستان میگه که حمایت سازمان ملل، آمریکا و برخی کشورهای دیگر از امضای این موافقتنامه اولین قدمی است که در این راستا دیروز برداشته شد. در حقیقت اینا طور توجیه میکنند که این گام چراغ سبز است به خاطر خارج ساختن اسم گلبدین حکمتیار و تعزیرات. همچنان حکومت افغانستان میگه که پس از اینکه نام رهبر حزب اسلامی و اسامی برخی بزرگان این حزب زمانی که از لیست سیاسی سازمان ملل حذف میشه، آقای حکمتیار به کابل خواهد آمد و سپس با رئیس جمهور غنی موافقتنامه صلح امضا میکنه که همزمان با او کار عملی کردن موافقتنامه نیز آغاز میشه. البته در دیداری که دیروز در ارگ ریاست جمهوری با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی آقای غنی داشت، انجینیر محمد امین کریم رئیس این هیئت گفته که در پس از انفاذ این موافقتنامه صلح و زودترین فرصت زمینه برگشت انجینیر گلبدین حکمتیار به پایتخت افغانستان فراهم خواهد شد.
آقای رسولی بسیار ببخشید، آیا زمان مشخص یا معین برای برگشت آقای حکمتیار به کابل مشخص شده و گفته شده که کدام تاریخ؟
نه خیر، نه، هنوز مشخص نیست که رهبر حزب اسلامی چی زمانه به کابل میاد، ولی دیروز رئیس جمهور غنی در دیداری که با یادداشت گفته که آقای حکمتیار به زودی به کابل میاد. و مسئله دیگری که ایران هم از این مسئله استقبال کرده و گفته هر موافقتنامه و هر کاری که به خاطر ثبات و امنیت در افغانستان صورت بگیره سیاست ایرانی است که از ثبات در افغانستان حمایت میکنه.
خب آقای رسولی، طوری که شما گفتین ایران و جامعه بین المللی به نحو حمایت و پشتیبانی خود ابراز داشته از این پروسه، واکنش شورای عالی صلح در این قبال چی بوده؟ تا حال چی خبرها در این مورد است؟
بله، شورای عالی صلح هم خوشبین به نظر میرسند نسبت به هفته گذشته. مولوی عبدالخبیر اتقون معاون شورای عالی صلح در گفتگو به صدای آمریکا گفت که سازمان ملل متحد، شورای امنیت این مسئله را یا امضای یعنی موافقتنامه را یک قدم نیک شمرده و ایالات متحده و اتحادیه اروپا را همچنان یادآوری کرد. ولی یک سلسله نگرانی های در داخل افغانستان داشت. شما گفتن که یک سلسله عکس‌العمل های در داخل افغانستان در مورد پیشرفت جامعه ایران به خصوص نگرانی وجود داره. ولی او تاکید کرد که اصل مواد و محتوای تفاهم‌نامه طور است که هیچ یک از جانبین ضرر نمی کنه و به نفع منافع ملی است. و اونا پیشنهاد کردن به او کسایی که به خصوص زنانی که در مورد دستاوردها و آینده ایشان نگران هستند نظر به موافقتنامه بیندازن تا این مطمئن شوند. همچنان آقای اوچخون با اشاره به حمایت جهانی از ایران گفت که امید میره که اقدامات عملی در راستای حذف اسامی رهبر و سران حزب اسلامی از لیست سیاسی سازمان ملل و ایالات متحده به زودی آغاز شود و این کار میتونه که زمینه فعالیت‌های سیاسی حزب به صورت قانونی در داخل افغانستان فراهم کنه.
تشکر از شما آقای رسولی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، در همین حال مقامات امنیتی اروزگان میگویند که در شمال شرق ترینکورد مرکز ولایت اروزگان در نبردی که دیشب آغاز شده ده‌ها مخالف مسلح و بیش از 20 پلیس افغان کشته شده. برای جزئیات بیشتری خبر، عزیز الله پوپل خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل، آواز ما را میشنوین؟ سلام بر شما، اگر لطف کنین از تازه‌ترین انکشافات در منطقه معلومات بدین و همچنان از ساحات چرمگرم و خیرآباد واقع در شمال شرق ترینکورد چی خبره؟ از گفته میشه که نبرد شدت گرفته در اون منطقه هم.
بله، همکار عزیز سلام به شما و به شنوندگان محترم. آخرین جزئیات را ما میخواستیم که از آخرین اقدام وزارت امور داخله که در مورد امنیت اروزگان باشه از این نقطه آغاز کنم.
بله، بفرمایید.
امروز ناوقت وزارت امور داخله قماندان امنیه اروزگان را از فیش سبکدوش کرده و به عوضش معاون نظم عامه وزارت امور داخله را به حیث سرپرست به حیث قماندان امنیه اروزگان تعیین کرده. سبب این اقدام این گفته شده است که قماندان امنیه قبلی اروزگان در وظیفه خود یعنی ضعف مدیریتی داشتن و از او خاطر این نخستین گام در جواب نامنیهای ولایت اروزگان هستند و شما از نامنیهای اروزگان یادآور شدین. بله، دقیقاً از شب گذشته تا آخری روز بالای کمپانی امنیتی شهری ترینکوت که در این هفته آخر افراز شده بود، مخالفین مسلح دولت حملوار شده بودند که آخرین تلفات را که به ما رسیده حاوی ازی هستند که 22 تن از پلیسای محلی و ملی کشته شدن و همچنان 7 تن دیگرش هم زخم برداشته و همچنان 9 تن دیگرشان مخالفین دولت با خود برده بودند که اجساد آزار هم میگه امروز دیگر نواختر سران اقوام به دست آورده. و همچنان محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به صدای امریکا گفت که در اثر حملات هوایی افغان و نیروهای بین‌المللی از 48 تن مخالفین مسلح کشته شدند و همچنان بیش از 20 تن دیگر هم زخم برداشت است. به صورت کل باشندگان شهر ترینکوت از وخیم شدن وضعیت امنیتی ترینکوت و اطراف این شهر تشویش دارند و از حکومت مرکزی میخواهند که هر چی زودتر به حل مشکل امنیتی اروزگان رسیدگی کنند.
آقای پوپل، اینجا سوال است که آیا گفته میشه که رهبری نیروهای امنیتی افغان بر ضد مخالفین مسلح دولت در این نبرد جنرال عبدالرزاق قماندان پلیس قندهار به دست دارد؟ درست است این خبرها؟
بله دقیقاً، جنرال عبدالرزاق در این حال رئیس اپراتیو حوزه جنوب غرب هستند. این ساحه مسئولیتش هستند. از بیش از 3 هفته به این طرف در ترینکوت هستند و به گفته مقامات محلی اروزگان که حضور جنرال رزاق سبب شده که شهر ترینکوت را از خطر سقوط نجات بده.
خب
به صورت کل این انتقاد موجود هستند که بیش از 1500 تشکیل پلیس اروزگان که بودن بعدها پلیس البته بسطها پلیسش میگه تا هنوز هم معلوم نیستن که اینا در کجا هستن، یعنی به طور کل تصور موجود هستن که اینا یک تشکیل خیالی بودن و فعلا با حضور جنرال رزاق در ترینکوت قطعات خاص 404 و همچنان 303 که قطعات خاص امنیتی هستن این عظیمی شهر ترینکوت شده که اینا از هرات و قندهار با ولایت اروزگان رفته است.
خب.
جنرال رزاق فعلا هم اروزگان هستند و دو روز پیشتر که ما با ایشان تماس نداشتم و فقط همکار عزیز یک موضوع میخوام که یاد شوم و اویی که از 3 هفته به این طرف شبکه های مخابراتی در اروزگان فعالیت خود یعنی هیچ نوع فعالیت نداره، فقط شبکه های افغان تلیکام و سلام که این دو شبکه حکومتی هستن و فقط در ترینکوت مامورین حکومت ازشان استفاده میکنه. از شبکه های مخابراتی یگان دفعه تماس گرفته میشه. ما 3 روز پیشتر با جنرال رزاق تماس تلفنی داشتم و اونا گفت که نیروهای افغان کوشش میکنه که هرچی زودتر مشکل امنیتی اروزگان را حل کنن، اما وی گفت که مخالفین دولت در ساحات مسکونی بالای نیروهای افغان انداخت میکنه و اینا بسیار با احتیاط کوشش میکنن که به مردم ملکی آسیب نرسه.
تشکر از شما عزیز لا پوپل، خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و شنوندگان گرامی، در همین حال تازه ترین خبرها که از عملیات گسترده نظامی نیروهای افغان در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار جریان دارد. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را از شهر جلال آباد با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، اگر در مورد ای عملیات نیروهای افغان جزئیات بیشتر بر ما بگوین.
بله رویا جان، عملیات زیر نام سایقه حصارک که از مدت 2 هفته به این طرف در ولسوالی نام ننگرهار به حصارک اندازی شده است که عملیات قوای مشترک افغان است که حملات هوایی و زمینی شامل آن می باشند. در مدت 2 هفته قوای افغان توانستند که 19 قریه بزرگی که 10 قریه کوچک شامل 19 قریه می باشند از حضور طالبان مسلح پاکاری کنند و همچنان 10 پسته نیروهای محلی را در این مناطق تصفیه شده اینجا جابجا کنند. دفتر مدوادی والی ننگرهار و صدر امریکا گفت که مناطق تصفیه شده توسط نیروهای خیزش مردمی که قرار است در ولسوالی حصارک تنظیم شوند و بعد از آنها پلیس محلی ساخته شود این مناطق را نگهداری میکنند. همچنان کاروانهای اکمالاتی مواد غذایی و ادویه نیز پس از 4 سال برای ولسوالی حصارک باری نخست در این هفته فرستاده شد. از سوی هم در ولسوالی های دهبالا، اچین، کوت و نازیان از مدت یک هفته به این طرف تحرکات تازه گروه داعش که آغاز شده است. دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار و همچنان سخنگوی قلودوی دوسر یک فیلات در زنشخ میگویند که در برابر تحرکات تازه داعش اینا حملات هوایی را آغاز کردن و این حملات هوایی خیلی موثر تمام شده است. نیشب نیز در ولسوالی کوت و همچنان در ولسوالی نازیان 12 تن از افراد داعش در 2 حمله هوایی کشته شدند و وسایط حامل آنها هم از بین رفته است. حملات هوایی در ولایت ننگرهار در برابر گروه داعش خیلی مفید و همچنان موثر تمام شده است.
خب آقای حضرت، از تلفات غیر نظامیان چی خبر هاست و وضعیت مردم خودتان چه قسم از چشم دید خود بگوین بر ما؟
در ولسوالی حصارک چون درگیری بین نیروهای افغان و طالبان مسلح در مناطق ادامه داره که افراد ملکی در آنجا بوده باش ندارن.
خب
ولسوالی حصارک ولسوالی سوبروبور و کوهستانی است. بیشتر پسته های امنیتی افغان هم در مناطقی است که دور از منازل مسکونی می باشه زیرا تلفات ملکی نداره و در ولسوالی های دیبالا چین نازیان و کود نیست در حملات هوایی تا اکنون هدف خود به دست آورده است و بالای با مردم ملکی هستی بی نرسته.
تشکر از شما ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در شهر جلال آباد.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
بله شنوندگان گرامی، با 2 قطره واکسین پولیو شما می توانید که طفل خود را از فلج دائمی نجات بدهید. در ادامه گزارش این بخش، موافقت نامه سال با حزب اسلامی افغانستان با مخالفت برخی از اشخاص سیاسی و گروه های حقوق بشر روبرو شده است که خوف دارند تاثیرات آن بالای دموکراسی نوپای افغانستان منفی باشد. خالد مفتون گزارش را به این ارتباط تهیه کرده که آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
با در نظر داشت منازع دوامداری که در افغانستان بین جنگسالاران جریان داشته است، تحلیلگران سیاسی میگویند نگرانی هایی که در مورد بازگشت گلبدین حکمتیار وجود دارد قابل درک است، اما آنها میگویند که نتایج این معامله صلح تا اندازه زیادی وابسته به این است که او به تعقیب این معامله صلح چه نوع برخورد از خود تبارز میدهد. مایکل سیمپل از انستیتوت مطالعات اصلاحات عدالت اجتماعی در پوانتون کوین و کارشناس امور افغانستان در مورد این موافقت نامه صلح خوشبین به نظر می رسد و به صدای امریکا می گوید هرگاه حکمتیار خود را از طرز فکر سالهای 1980 و 1990 رها سازد و تغییرات دموکراتیک را بپذیرد و می تواند نقش سازنده را در آینده افغانستان داشته باشد.
برای کامیابی از این پروسه فعلی و اونی که برای یک نتیجه مثبت از اعلان امروز، این لازم است که حکمتیار صاحب و اونی که دوستش هم امی موجودیت افغانستان نو درک کنن، هم که اونها به ای افغانستان عیار کنن.
مایکل سیمپل میگوید وقتی که حکمتیار از نفوذ زیادی برخوردار بود، در آن زمان سیاست های دموکراتیک وجود نداشت و کسی به جمعیت های مردم حقوقی را قائل نبود و معیار زور و قوت بود. تا توطئه ها و خشونت حاکم بود. اکنون این خشونت ها در میدان سیاست کارا نمی باشد. از این سبب برای اینکه مؤثریت حکمتیار احساس شود باید او از توسل به زور اجتناب نماید. در زمان تهاجم اتحاد شوروی سابق گلبدین حکمتیار توانست در سرتاسر افغانستان نفوذ کند. او همچنان برای کنترل مناطق با سایر گروه ها برخورد های داشته است. اما در 15 سال اخیر آن عده از جنگسالارانی که با حکمتیار در زمان جنگ داخلی در جنگ بودند توانستند در حکومتی که از حمایت بین المللی برخوردار است مقام های بلندی داشتند. این تعداد هنوز نیز با حکمتیار مخالفت خواهند کرد. اکنون این سوال مطرح است که آیا مخالفت با او از نفوذ مجدد سیاسی منشأ می‌گیرد یا اینکه حکمتیار حمایت ملی را دوباره کسب می‌کند؟ لیزا کورتس، کارشناس جنوب آسیا در مرکز مطالعات هریتیج فاندیشن می‌گوید که ممکن هر دو موضوع درست باشد.
Well, I think it's both. I think it's fear and hatred. And look, the U.S., you know, has him listed as especially designated.
به فکر من هر دو درست است. ببینید ایالات متحده او را در زمره رهبران دهشت افغان شامل ساخته است. او در حملاتی دست داشته است که تلفاتی را به ایالات متحده وارد ساخته است. از این سبب او تاریخچه خوبی در کشور ندارد. کورتس میگوید با در نظر داشت پیچیدگی سیاسی در افغانستان عملی شدن معامله صلح با حکمتیار فراز و نشیب را تجربه خواهد کرد. ما باید به چیزی تمرکز کنیم که افغانستان را از این مرحله تاریخ پرماجرایان بیرون کند که این شامل بدرفتاری ها و خشونت از طرف مرتکبین مختلف این اعمال بود. با تعقیب سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان در سال 2001، حکمتیار که در ایران زندگی داشت به افغانستان برگشت و در برابر حکومت افغانستان که از طرف جامعه بین المللی مورد پشتیبانی قرار دارد به مخالفت پرداخت و حتی در چندین حمله مرگبار اظهار مسئولیت کرد. اما باید گفت که طی این 15 سال گذشته نام حکمتیار به میزان شبکه حقانی به حیث عامل خشونت گرفته نشده است. آقای سیمپل از پانتون کوین میگوید که معامله صلح با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار گرچه مستقیما ثبات را به افغانستان نخواهد آورد، ولی این معامله می تواند مجاز بودن جنگ را از طرف طالبان زیر سوال ببرد. مردم خواهند گفت وقتی حکمتیار صلح می کند چرا طالبان نیز نباید این کار را بکنند. عمر صمد، دیپلمات سابق افغانستان در ایالات متحده که از جمعیت اسلامی افغانستان پشتیبانی می کند و رقیب سرسخت حزب اسلامی بوده است، در مورد این صلح پرسیده شد. او اظهار شک و تردید کرد که از این معامله صلح بتواند نتیجه مثبتی به دست آید. او میگوید عمل بعدی حکمتیار تعیین کننده نتایج آن خواهد بود.
این به آقای حکمتیار آل تعلق داره و مربوط میشه که چی نوع امتحان میده. آیا امتحان مثل یک تعداد دیگه بایست یک افغان وطن خواه و منافع افغانستان مد نظر گرفته و مردم افغانستان احترام کرده و حتی یک اندازه اگر امکانش داشته باشه پوزش بخواید، باز اونو وقت مردم افغانستان در برابرش امکان داره مفکوره جدید پیشان پیدا شود.
آقای صمد میپرسد که آیا حکمتیار به اصول سابقش عمل میکند یا اینکه تغییری را در کردارش رونما میکند. از جمله سایر کشورهای غربی، ایالات متحده از این معامله صلح با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار پشتیبانی کرده است. در یک بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که از اینکه جناح‌ها در افغانستان برای حل صلح‌آمیز میکوشند و مذاکرات را ترجیح میدهند آن را تقدیر کرده، زیرا نماینده تعهد حکومت افغانستان برای آرامش و ثبات در این کشور است. تا امروز انگیزه اصلی حکمتیار روشن نشده است که آیا او میخواهد در ثبات سیاسی افغانستان نقش برازنده داشته باشد یا اینکه در صدد است بر رقیبان سیاسی خیش که برای چندین دهه بر ضد او بودند ضربه بزند. اما به اساس گفته آقای سیمپل یک چیز واضح است که به هر اندازه توطئه چیده شود و به هر اندازه از قوا کار گرفته شود به همان اندازه رسیدن افغانستان به ثبات دشوارتر خواهد گردید.
توجه کنید به خلاصه چند خبر از افغانستان و جهان. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گام‌ها برای رفع تظاهرات ملل متحد و ایالات متحده علیه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برداشته شده است، اما تا هنوز تاریخ دقیق برگشت رهبر حزب به کابل مشخص نگردیده است. مقامات ولایت میدان وردک میگویند پنج مسافری که در ماه سنبله از شاهراه نمبر 2 ربوده شده بودند دیروز آزاد گردیدند. در رهایی مسافران از چنگ طالبان گزارش‌های زد و نقیص وجود دارد. یک قمندان پایگاه نیروی هوایی ایران میگوید که نیروهایش تیاره یودوی جاسوسی آمریکایی را که میخواست بر فراز ایران پرواز کند از خاک ایران بیرون رانده است. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه به نقل از فرزاد اسماعیلی گزارش داد که رویداد در هفته‌های اخیر رخ داده است. نیروهای هوایی ایالات متحده تاکنون در رابطه ابراز نظر نکردند. سربازان روسی روز جمعه به منظور شرکت در اولین مانور نظامی مشترک به پاکستان مواصلت کردند. از ایجاد پاکستان در سال 1947 میلادی نخستین بار است که سربازان روسی به منظور شرکت در تمرینات نظامی به پاکستان می روند. رقم تلفات مهاجرانی که با استفاده از آب‌های مدیترانه وارد اروپا می گردند تا این مقطع سال میلادی از 3500 نفر تجاوز کرد و عملات هوایی علیه شورشیان سوری در شهر حلب روز جمعه شدت کسب نموده است. پایان اخبار. Happy birthday.